بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جنبندی این آیه کریمه 146 از سوره مبارکه اعراف، الحمدلله به لطف خدا بحث ما به اینجا رسید که قوم بنی اسرائیل بعد از به درک واصل شدن فرعون و فرعونیان، قصه های جدیدی رو با موسی از سر گرفتن که واقعا بخش از دغدغه های موسی شد قوم خود موسی. برخی از قضایا رو گفتیم دیگه تکرار نکنیم، چون ان شاء الله خدا توفیق بده این آیه رو دیگه امروز کلا میخوام جمع بندی بکنم و در واقع به اون نتیجه مقصود رسیدیم، به همین مقدارش من اکتفا بکنم که بعد از اون قضیه‌ای که درخواست‌های عجیب و غریب قوم بنی اسرائیل اومد و موسی هم هی پشت سر هم یکی پس از دیگری حوصله کرد، کار به جایی رسید که دید این قومش خیلی بنای به سر سازگاری نداره. فلذا مسیر رفته رفته عوض شد تا به اینجا رسید. دیگه بعضی از موارد رو من حذف میکنم که این نکته رو کنم. تا به اینجا رسید که موسی برای تحویل کتاب آسمانی تورات روانه کوه طور شد. قرار شد که 30 روز در اونجا، 30 شب در اونجا اقامت داشته باشد. اون چی که ذهنیت مردم بود همین اقامت 30 شب و 30 روزه موسی بود. فلذا پس از رفتن موسی، هارون که برادر و پیامبر خدا بود، پیامبر یعنی برادر موسی و پیامبر بود، جانشین موسی شد. در طول این 30 روز روزگار عادی پیش می رفت، بالاخره فراز و نشیب بود، ولی مشکل خاصی اتفاق نیفتاد تا اینکه اراده الهی به غربال تعلق گرفت. تعابیر خوب دقت بکنید، اراده الهی و حکمت بالغه الهی به غربال تعلق، غربالی که سنت الهی بود، همه الان هم هست. ما از بعض از این حوادث واقعا نگرانیم، واقعا بیزاریم، واقعا ناراحتیم، ولی آقا هر کارش که بکنیم جزء سنت الهی است. این حوادث باید پیش بیاد. تأکید میکنم یه بخشش که تکلیف ما هست با تکلیف ما منافات نداره ها. همین امروز زور که یه جلسه خدمت که از این بزرگان شخصیت ها بودیم، شخصیت های درجه یک حوزه، بهشون عرض کردم که بالاخره مشکلات هم در سطح جامعه و هم متاسفانه در سطح حوزه خیلی زیاد شده، داره بیداد میکنه، و این مشکلات یک بخشش اراده بالغه الهی است که بالاخره به حکمت‌های خدا برمیگرده و خود خدا و حجتش چی سلام میدونم به ما ربطی نداره، ولی یه بخشش بالاخره مسئولیت ماست، تکلیف ماست. نمیشه با توجیه اینکه خدا میخواد، امام زمان میخواد، حکمت خدا بر اینه که غربال بشه، با توجیه حکمت غربال من مدیر، من مسئول بیام بشینم سر جام، زحمت و سعی و تلاشی نداشته باشم که بلغ ما بلغ. نخیر، خیلی تفکر اشتباهی است. اون حکمت الهی سر جای خودش، تکلیف من و مدیر و مسئولم سر جای خودش. من باید وقتی این مسئولیت رو پذیرفتم تا جایی که قدرت دارم اونم بر اساس همون مبنا و شعار شهید حسن تهرانی مقدم، رضوان خدا بر این شهید بزرگ. من هر چی از این شهید بگم آقا کم گفتم، که فقط آدمای ضعیف به اندازه امکاناتشون کار میکنن. چه تفکری داشتی این شهید واقعا. مسئولین امروز ما باید با تفکر این شهید تو دل مسئولیت کار بکنن، نه اینکه تا یکم جلو رفتن یه بالاخره آروغ بزنن و بگن بله دیگه ما بالاخره زحمت خودمون رو کشیدیم و تمام شد دیگه، حکمت خدا اینطوری، سنت الهی اینطوری. نه اینا توجیه، تو یقت پیش خدا گیره. خدای تبارک و تعالی تو قیامت همین شهید عزیز رو برای تو حجت قرار میده. شهید حسن تهران مقدم رو میزان اعمال تو قرار میده. میگن چجوری تو اون محرومیت ها تونستن از دل آب و گل و این سنگلاخ ها خودشون حرکت بدن به این قدرت برسن که امروز تو دنیا بدرخشن. تو چه کار کردی؟ کار نداری، کار نداری. حرفم سر اینه که مسئولیت قانون خودش بوده. حالا هارون به عنوان جانشین موسی در شهر باقی مونده، سعی و تلاش خودش هم کرده، روزگار به صورت عادی میگذشت تا این 30 روز تموم شد. 30 روز که تموم شد اون حکمت بالغه الهی که قرار غربال بشه به موسی گفت 10 شب دیگه اینجا مهمان ما هستی، 10 شب دیگه هم باید بمونی. به محض اینکه این 10 شب تمدید شد و برگشت موسی تأخیر افتاد، این سامری خبیث اومد بین مردم شایعه درست کرد که موسی قد مات، موسی مرد، فوت کرد. فلذا با اون طلا و جواهرات و بساتی که در اختیار داشتن اومدن اون گوساله‌ای که از جنس طلا بود رو ساختن که اجلون جسدون، درست میکنم، لهو خوار. یه تیکه تو پرانتز همینجا بگم خدمتون، سامری جز پیروان موسی بوده، یعنی موسی داره از خداهای خودش چوب میخوره. اینا آدم کجای دلش بذاره؟ اینا عبرت تاریخ. این سامری که یه روزی تو صف موسی بوده و بله قربانگوی موسی بوده، حالا اومده از این فرصت استفاده کرده، شایعه درست کرده موسی قد مات، مرده، دیگه ازش خبری نیست. سر اومده اون گوساله رو سر پا کردن. اون وقت این مردم بدبخت بیچاره که زمینه، دقت بفرمایید، زمینه بت پرستی و گوساله پرستی درشون وجود داشت، خیلی سری متاسفانه بند و به آب دادن. چیکار کردن؟ دور سامری جمع شدن. بعد خدای تبارک و تعالی از طریق الهام و وحی به موسی ابلاغ کرد که موسی در قوم تو این چنین اتفاق افتاده. بالاخره 10 روز که کامل شد و موسی برگشت اومد طرف شهر، دید بله همه چی متاسفانه به آب رفت. که بعد اون قضایا اتفاق میفته، ریش برادرش رو میگیره و او گفتگو رو میکنن و او قیل و قال میشه که دیگه داستاناش مفصله. حالا نتیجه که باز میخوام عرض بکنم همینه. ببینید آقا چه این مردم گوساله پرست شدن بعد از بیش از 40 سال که کنار موسی بودن، این همه از موسی معجزه دیدن، این همه پشت سر هم که دیگه بهترینش و گل سرسبدش حلاکت فرعون بود. تا قبل از اونم خیلی معجزه دیده بودن، معجزه دیده بودن که هی به موسی میگفتن برو از خودت بخوا که یه مشکل ما رو هم حل بکنه. معجزه پشت معجزه، اعجاز پشت اعجاز. بعد گل سرسبدش این قضیه رود نیل و به درک شدن فرعون، بازم متاسفانه اینا سر راه نمیان. اون بحث صدای هارون هم که دیروز اشاره کردم یکی دیگهش بود و موارد دیگه. حالا همه اینا رو من در طی این دو سه جلسه برای آقایون یک مرور کردم که حق این آیه مورد بحث ادا بشه. خیلی عذرخواهی میکنم که این چند جلسه معطلتون کردم، واقعا شرمنده و عذرخواهم، ولی خواستم با این سیر و خلاصه این آیه رو بفهمید چی میگه. حالا این آیه رو بخونیم، آیه 146 سوره مبارکه اعراف. به لطف خدا، الحمدلله الحمدلله، به لطف خدا با نگاهی که به این تاریخچه معجزات پی در پی موسی داشتیم، این آیه الان دیگه حقش بهتر ادا میشه. چی میفرماد؟ فرماد سأصرف عن آیاتی کی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. بابا چقدر دیگه به شما معجزه نشون بده، چقدر کرامت، چقدر اعجاز، اعجاز پشت اعجاز، برای شما فقط کارتون این کنم. حالا که اینطوریه سأصرفو، این مکر الهی و عذاب الهی سرازیر میشه. عذاب چیه؟ که به همین زودی من شما رو منصرف میکنم ان آیات. ان آیاتی یعنی چی؟ توضیح دادیم خدمتتون، یعنی از فهم آیات یا از ایمان به آیات. کیا رو میخوام منصرف بکنم؟ کیا رو میخوام از فهم آیات خودم محروم و ممنوع بکنم؟ کیا؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر، اونه که در این سرزمین به غیر حق تکبر دارن. وقت تکبرشون چجوریه؟ ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، هر آیه و نشانه که میبینن ایمان نمیارن. یعنی اینا اصلا کلن یه بدذاتی در وجودشون هست. حالا دیروز آقای خداپرستی نکته گفت که چون وار نکته مهمی است، چلا یادم بنازید، حالا یا امروز یا جلسه بعد خدمتتون بگم، یه بدذاتی و بدقلقی در وجودشون هست که او خیلی برام مهم است. کجا ناشی میشه؟ وان یه عده همه همین هستن. هر او بنده خدا میگفت اگه دستتم بزنی تو عسل، پر عسل بکنی به دهنش بدین، خیلی اصلاح میکنم، خواهش کنم دورت نمید، باز آخرش همین دست شما رو، یعنی بذار واقعا نمک نشناسن، بذار واقعا نمیخوان حق شناسی بکنن، خیلی بده. موسی برای شما چقدر خدمت کرد؟ موسی با جهل و نادانی شما چقدر راه اومد، چقدر معجزه نشون داد؟ این نتیجه این همه کار موسی که به خاطر 10 روز تأخیر با این سابقه 40 ساله، با 10 روز تأخیر شما بیاید دوباره گوساله پرست بشی، اجلون جسدون لهو خوار، با یه خورخور و یه صدای بادی که از این چیز در میاد، شما همه چیز رو به باد بدید، بند و به آب بدید، این که خب واقعا خیلی دیگه. وقت نشانان ها یکشم نه، وقتی هر آیه و نشان میدن لا یؤمنون بها و ایر و سبیل روش لا یتخذوه، راه خیر رو که میبینن انتخاب نمی کنن، و این یرا سبیل الغیت تخذو سبیل رو، وقتی یک ببین این همه موسی نشانه و معجزه ارائه کرده صورتشون رو برمیدن، یک لحظه یک روز این سامری بیچاره خیلی کار شاقی هم نکرده، با طلاها و جواره خودتون یه گوسفلهی ساخته، یه ورودی و خروجی صدا براش قرار داده که وقتی در مسیر وزیدن باد اینا قرار میداد، از یه طرف که باد میومد اون یک صدای خاص از اون طرف دیگهش میرومد، وای ببینید چه خبر شده، وای ببینید ببینید، آخه بیچاره های نادون ها، شما این همه معجزه از موسی دیدی، با این شکلات ساده دارید گول میخوری؟ یعنی با همه یه حرکت همه چی به با؟ اینه که واقعا آدم تعجب میکنه از این میزان جهل و نادانی. این سوال رو همین آیه خداپرست هم چند جلسه پیش پرسیدن، عرض کردیم رابطه دو طرفه داره. یعنی به خاطر اینکه مشی و مرامشون این بود که به آیات الهی بی اعتنا بودن، که هر آیه‌ای که نشون میدادیم اینا اعتنا نمی کردن، نتیجه شیش دیگه کلن دیگه ریشه قد شد و از اون به بعد دیگه واقعا نمی دیدن، اصلا آیه رو آیه نمی دیدن. حالا چون جناب زارم اون جلسات تشریف نذاشت خدمتون نبودید، به احترام شما می یه تکرار کوتاه عرض بکنم. ببینید تو همین انقلاب خودمون، تو همین کشور خودمون، یه معجزه هایی و واقعا یک عنایات ویژه از همون اول انقلاب بود که همون طوفانشن واقعا یکیشه، یکیشه. خب اگه دل بی‌غرض مرض باشه باید ایمان بیاره واقعا بفهمه یه حادثه قاسیه، ولی اونایی که یک ریگی تو کفششونه یه مشکلی دارن که من همه حرفم اینه که انشالله برسم به اون ریگه، که اون ریگه چیه که شما هم سوال پرسیدید چی میشه این اتفاق میفته، اونه که ریگ تو کفششونه وقتی که این نشانه ها رو میدن حالا یه مقدار کرنش دارن یه مقدار خضوع دارن، ولی همین که خرشون از پر رد میشه همین آیه ها رو دیگه انکار میکنن، وقت نتیجه چی میشه؟ معاذالله معاذالله یا صاحب از اون آدستان به دامنه، بعد از این مره مهر به قلبشون میخوره. چه اتفاق میفته؟ اون موقع دیگه واقعا نشانه بیان رو هم که میبینن دیگه میگن این نشانه رازی چوپان دروغو، یه واقعا نشانه واضح کنن دیگه اون موقع به عنوان نشانه قبول ندارن، اونجاست که قلب مهر خورده متاسفانه. خب حالا یه نکته که در این آیه باقی مونده این غیر به غیر حقه، میفرماد الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان شاء الله خدا توفیق بده دیگه این آیه رو جنبندش کنه. این غیر به غیر الحق اونه که تکبر به غیر حق دارن، از نظر اکثر مفسرین قید توضیحیه برای تأکیده، چون تکبر به حق معنا نداره که، تکبر همیشه به غیر حق، چون پس تکبر همیشه به ناحقه، این قید به غیر حق میشه یک قید توضیحی. تو قرآن بازم نمونه داره دیگه، طائرون ولا طائرون یطیرو به جناحی، ای به جناحی مثل همین به غیر حق قید توضیحیه، میگه هیچ پرنده‌ای که حالا آیش مفصله که پرواز کنه به دو بالش، خب مگه ما پرنده‌ای داریم که یه بال داشته باشه؟ همه پرنده‌ها دو بال دارن و همه پرنده‌ها با دو بال پرواز میکنن، این که فرموده به جناحی میشه قید توضیحی. اینجا اکثر مفسرین فرمودن الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، که به غیر حق دارن تکبر میکنن، این به غیر حق قید توضیحیه، خاصیت قید توضیحی هم تأکیده که میخواد بگه حتما تکبر دارن، حتما تکبر دارن، شک در تکبرشون نداشته باشید. ولی یه احتمال دیگه است که بنده این احتمال رو دور از آبادی نمیبینم، یه عده قلیل از مفسرین معتقدن نه آقا این به غیر حق قید توضیحی نیست، قید احترازیه، چون تکبر اتفاقا دو قسمه، یه تکبر به ناحق داریم که عمده تکبرها به ناحقه، یکی شمینه، ولی در مساف تکبر به ناحق یه تکبر به حق هم داریم که اون تکبرهای به حق دیگه اشکال نداره. تکبر به حق کجاست؟ دو نمونش رو من برای شما مثال بزنم. تکبر به حق یک نمونش در مقابل آدم متکبر، اینا رو قبلا هم اشاره کردم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، سندش رو بخونم که فرموش از فرماشات پیامبر عظیم شنه، حضرت فرمود دقت بکنید روایت رو اینا داشته باشید، فرمود اذا رأیتم المتواضعون من امتی فتواضعوا لهم، اگر آدم های متواضع رو دیدی فتواضعوا لهم، با متواضع متواضع رفتار کن، ولی اذا رأیتم المتکبرون من امتی، این قیدش دل منو برده، اذا رأیتم المتکبرون من امت، این از همه مسلمون ها، اگر متکبرون از امت من رو دید فتکبرو علیه، تکبر میکنه سر را نمیاد، حتما تو هم باش تکبر کن. البته ببینید در جمع بین ادله و روایات با لحاظ جمع عرض میکنم، یه همون تیر اول نیست ها، چون در تیر اول ما وظیفه دیگه ای داریم، حالا یه مدرکی گرفته، یه شغلی گرفته، یه حکمی گرفته، یه مسئولیتی گرفته، یه چیز اومده سراغش، اوه بیا ببین رو چی کار میکنه، چه خبره، چه گرد و خاکی، خب حوصله کن باهش، حوصله کن، میشه بابا بیا پایین با هم بریم، روزگار بالاخره خبر دیگه هم توش هست. اگه سر را اومد خیلی بهتر، ارشادش کردیم، نجاتش دادیم، خیلی عالی. ولی اگه دیدی نه این واقعا تو هپلوته، خیلی دیگه این دنیا رو جدی گرفته، اینجاست که جای این دستور پیغمبره. اذا رأیتم المتکبرون من امتی فتکبروا علیهم. چرا؟ فرمود فإن ذلك لهم مذلة و سغاء. تکبر در مقابل آدم متکبر اون رو به ذلت میگیره، یعنی گوششون میگیره، گوششون میگیره. فلذا آقا من چقدر ارادت دارم به این آقایونی که به مسئولیت و موقعیتی میرسن بازم خفصی جناب دارم. من سر و تپا آقا برای این ارادت دارم، خیلی عزیز، خیلی ارادت داریم. ولی کسی که آقا به کمترین چیزا که بچه بازه مثلا خبری هم حالا نیست، تلفن باباش هم جواب نمیده، اخلاقش با باباش هم عوضی میشه، اینا دیگه خیلی واقعا عجیب. وقتی اینجا دستوری اینا باشن تکبر بکنه تا گوشمالی داده بشه، خب اینا میره تکبر. پس ببینید این تکبری که توی مومه باید در مقابل این تکبر به ناحقه، بله تکبر به حق شد. این یه مورد. مصداق دومش رو عرض کنم، مصداق دوش تکبری که در مقابل دشمن باید داشته باشیم. اینجا قید من امتی داشت که در مصاف همین مسلمان هست، یه تکبری دیگه در مقابل دشمن ها باید داشته باشیم، در مقابل آمریکا، اسرائیل، انگلیس، اصلا ولو که هیچی تو خونت نیست، هیچی هم نداری، سر تو بگی بالا، سینه رو بده جلو، اونچنان با قدرت حرف بزن که بفهمه با کی داره حرف میزنه و سر جاش بشه. این تکبر در مقابل دشمنم توصیف نه، اینم تکبر شایسته. پس ببینید آقا نظر بنده تام با همین عده قلیل از مفسرینه، تکرار کنم اکثر مفسرین فرمودن قید قید توضیحی که فایده قید توضیحی چیه؟ تأکیده. عده قلیلی فرمودن که این عده قلیل معروف هم نیستن بندگان خدا، از مفسرین مشهور هم حتی نیستن، فرمودن این قید احتراز. من همینو قبول دارم. چرا؟ چون به استناد این روایت مطالبی که عرض کردم واقعا تکبر دو جور داریم، هم تکبر به ناحق و هم تکبر به حق. وقتی این آیه چی میخواد بگه؟ بگه ما این آیات و نشانه های خودمون رو از اونایی میگیریم و منصرف میکنیم که متکبرین به ناحق بودن. اینا حقشونه که گوشمالی داده بشن و از آیات و نشانه های ما محروم بشن تا آدم بشن. ولی اون کسی که تکبر کرده، تکبرش به جا و به حق بوده، حالا یا در مقابل دشمنان دین یا در مقابل متکبرین از این امت، که اتفاقا تکبر، اینم بگم خدمتون، تکبر مؤمن، تکبر مؤمن در مقابل متکبر اتفاقا این تواضع برای خودش، چون دوست نداره ها، خوشش نمیاد اینطوری برخورد بکنه، تکلیف احساس میکنه اینطوری برخورد بکنه، در خلاف روحیش مجبور تکبر بکنه. فرض این یه جهاده، یه عبادته. با توجه به این نکاتی که عرض کردم بنده معتقدم که این تکبر، این قید به غیر حق قید توضیحی نیست و قید احترازی است. ان شاء الله جنبندی نهایش رو فردا عرض بکنم و بریم وارد آیه جدید بشیم ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.